خدمت خواهد
بود. تشکر از شما. توضیح می‌فرمایید در خصوص این مسابقات و عملکرد درخشان ملی پوشان کشورمون.
بله خب حضرت علی اشاره کرد این مسابقات قهرمانی جهان بود در رشته نجات فریق. خب ما در بخش بانوان بخش آقایون تیم ملی رو اعزام کردیم به این مسابقات که الحمدلله در هم بخش بانوان و آقایون نتیجه مطلوب رو کسب کردیم. در ماده 490 متر ساحلی خب دختران ما با اقتدار بین 30 کشور دنیا حضور پیدا کردن و پس از کشور مصر که شاید قهرمانان قاره آفریقا را آورده بودن، تیم ملی بانوان ما نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد و نتیجه‌ای که ما در سال دو سال پیش توی ایتالیا گرفته بودیم تکرار کردیم، با این تفاصیل که سطح مسابقات استرالیا واقعا به زعم خیلی از حالا بینندگان و افرادی که حاضر در زمان مسابقه بودن خیلی بالاتر از دور قبلی بود. خب میدونید که استرالیا مهد نجات غریقه و الان هم در تلاشه که برای المپیک 2032 که تو استرالیا برزبین برگزار میشه از اون بله از اون حق میزبانیش استفاده بکنه و رشته نجات غریق رو در نمره رشته های المپیکی قرار بده.
یعنی نمایشی یا رشته اصلی؟
نه دیگه، و از همون صحنه‌ای که حق میزبان هست، مثل که مسابقات توکیو بود که ژاپن کاراته اومد، تو چین ووشو اومد.
خب ووشو که البته خب نمایشی بود توی المپیک پکن، ولی خب کاراته تو برنامه اصلی بازی ها بود توی توکیو.
نه اینم انشالله تو برنامه شونی که با توجه که میگم خود نیوزلند استرالیا مهد نجات غریقه اینا جز رشته اصلی انشالله از آیسی مجوزشو بگیرن و جز مسابقات 22 استرالیا باشه برای المپیک.
بله.
و این در بخش بانوان بود. خب در بخش آقایون هم خب برای اولین بار بود که در بخش استخری رده تیم‌های ملی نشنال ما تیم ما از آقای حسینی و زارعی در ماده پرتاب طناب تونستن که عنوان نایب قهرمانی مسابقات رو از آن خودشون بکنن. ما در رده‌های سنی هم آقای حمید قدسی نژاد بود که موفق شد مدال برنز رو در ماده 100 متر پای فیل با کسب بکنه و خیلی هم ارزنده بود و امیدواریم که این رویه‌ای که شروع شده مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفت. شخص های رئیس جمهور محبت کردن، توییتی داشتن وزیر محترم ورزش و جوانان، انشاءالله این رویه تداوم داشته باشه که انگیزه‌ای بشه برای جامعه نجات غریق که به صورت گسترده در اماکن آبی حضور دارن و شاید ایمنی و حفظ جان مردم در صحرا و اماکن آبی بر عهده ناجیان غریق، این انگیزه قهرمانی در بود همگانی هم انشاءالله ما بتونیم نتیجهش رو ببینیم.
حالا برای حفظ و تداوم این موفقیت ها چه کارهایی میشه انجام داد در عرصه قهرمانی نجات غریق عرض میکنم؟
بله ما خب اردوهای منظمی داشتیم زیر نظر سرمربی تیم ملی آقای ناظری، مربی تیم ملی خانم قیاسی و آقای قدسی نژاد. در 6 ماه گذشته مخصوصا اردوها مرتب منظم بود، اما خب این تیم نیاز به پشتوانه سازی داره، این تیم نیاز داره که به قول معروف گفتنی از جامعه مستعد ما بتونیم نفراتی رو جذب کنیم. ما در شهریور ماه برای اولین بار در سطح کشور مسابقات رده های سنی 11 تا 12 سال و 13 تا 14 سال رو در سطح کشور داریم که انشاءالله نخبه ها استعدادها رو شناسایی بکنیم، پرورش بدیم و تیم ملی فعلیمون رو انشاءالله حفظ بکنیم با یک پشتوانه خوب که انشاءالله این روند قهرمانی ما تداوم داشته باشه و رنگ مدال همون انشاءالله قشنگتر و خوشنگتر باشه.
بله. حالا با توجه به اینکه در انتهای فصل تابستان هم قرار داریم، بفرمایید که عملکرد فدراسیون چگونه بود برای اینکه مسئله و مشکل خاصی در دریاها پیش نیاد در زمانی که خب مردم بیشتر گرایش دارن برای استفاده از دریا و این جذابیت فصل تابستان رو بهره مند بشن.
بله. خب ما در نام تابستان در استخرهای شنا و دریا حضور هموطن گردش داریم. خب استخرها باید ناجیان غریق شرط استاندارد خودشون داشته باشن، برگه آمادگی سالیانه داشته باشن که اجبار و نظارت دقیق هیئت‌های نجات غریق عباسی سراسر کشور روی این موضوع هست. اما در بحث طرح‌های سالم‌سازی دریا در سواحل شمال کشور، جنوب کشور و در مجموع 7 استان ساحلی با برنامه‌ریزی که دقیقی در فدراسیون شد، حمایت وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور و کل مجموعه تیم‌هایی که ساماندهی سواحل را بر عهده دارند، منهای نجات بله. هلال احمر حضور داره، عوامل فراجا حضور دارند، زیر مجموعه استانداری های مربوطه هستند و ما در استانهای ساحلی شمال کشور خصوصا در این فصل و استان خوزستان با توجه به گستردگی رودخانه ها تیم های گشت های ساحلیمون مستقر بود و الحمدلله گزارشی که گرفتم ما شاهد کاهش آمار غریق بودیم با توجه به خدوم و حضور گسترده هموطنانمون در این ایام. هفته گذشته خب مستحضره که با توجه تعطیلی هایی که داشتیم ما یک حجم بسیار بسیار گسترده و غیر قابل پیشبینی از هموطنانمون در سواحل شمال کشور حضور داشتن، ولی الحمدلله با حضور ناجیان غریق زیر مجموعه هیئت‌های شهرستانی هیئت‌های استانی تونستیم که به نحو احسن این موضوع رو مدیریت بکنیم و الحمدلله با حداقل شاید حادثه این چند روز رو سپری کردیم. امیدوارم که برای هفته آتی هم که روزهای پایانی شهریور ماه و قطعا خب با توجه به در پیش رو بودن مدارس در مهر ماه و اینکه روزهای پایانی تابستان هم هست ما آماده باش کامل هموطنانمون در سواحل شمال و استان خوزستان داریم که انشاءالله ما هموطنانمون در این سواحل ایام خوبی رو با حداقل حادثه انشاءالله سپری
کنیم. خیلی ممنون از شما حیدری و شما خواستان باشید خدا قوت عرض میکنیم هم در بخش قهرمانی فدراسیون موفق بوده هم در بخش حالا همراهی با مردم و کمک رسانی به مردم برای شنای ایمن حالا هم در استخرها و هم در مراکزی که تعبیه شده در کنار آبهای آزاد برای استفاده بهتر مردم در فصل تابستان. امیدوار هستیم که فدراسیون نجات قایق و قواسی همیشه موفق باشه و بدرخشه در عرصه‌های مختلف.
سپاسگزارم. من از شما تشکر میکنم، عوامل خوب برنامه که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. در انتهای صحبتام باز هم از هموطنان شنوندگان خوب برنامه خواهش میکنم عاجزانه که انشالله زمانی که در استخرها سوار دریا حضور دارن حتما به نکات ایمنی و دستورات ناجیان غریق توجه کنید.
متشکرم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
ورزش ایران.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم. احمد امینزاده بار دیگر روی صحنه میاد برای حرکت سوم خودش و مردم هم در گتوند استان خوزستان دارن از طریق صفحه نمایشگری که تعبیه شده این مسابقه رو نگاه میکنن. 263 کیلوگرم برای احمد امینزاده از سوی آقای حسین توکلی انتخاب شده. خود حسین توکلی هم پشت سر احمد امینزاده قرار گرفته، آخرین راهنمایی ها رو به او میکنه برای این حرکت مهم. دو ورزشکار خیلی به شدت برای کسب مدال عزمشون رو جزم میکردن با حرکت هایی که انجام دادن و وزنه هایی که بالای سر بردن. یک ورزشکار از کشور گرجستان و دیگری از کشور اوکراین. و حالا اگر امینزاده بتونه که در حرکت سوم خودش در دسته به علاوه 107 کیلوگرم وزنه 263 کیلوگرم رو بالای سر ببره به کسب نشان طلا بیش از گذشته امیدوار میشه. همه ما امیدوار هستیم که این لحظه با موفقیت احمد امینزاده همراه باشه. حرکت سوم باز هم ثانیه های آخر، کمتر از 20 ثانیه زمان باقی مانده. حسین توکلی او رو برای اون لحظه اول همراهی میکنه و کمک میکنه و بعدش باید خودش وزن رو بالای سر بره و بسیار عالی بسیار عالی احمد امینزاده موفق میشه، البته با دو چراغ سفید و یک چراغ قرمز، ولی پذیرفته میشه حرکتش و حرکت سومش پذیرفته میشه در آغوش حسین توکلی. یکدیگر رو با خوشحالی بغل میکنند و خوشحالی خودشون رو نشون میدن از این موفقیت و دستای یکدیگر رو هم به نشانه موفقیت بالا میبرن، تماشاگران به نشانه احترام بلند میشن و احمد امینزاده رو تشویق میکنن که در حرکت سوم خودش 263 کیلوگرم رو بالای سر برد و این موفقیت رو به دست آورد با کسب نشان طلا در دسته به علاوه 107 کیلوگرم رقابت‌های پاراوزنه‌برداری بازی‌های پارالمپیک. بعد از موفقیت‌های سال‌های قبل سیامند رحمان و این قهرمان فقید وزنه‌برداری ایران، بار دیگر احمد امینزاده نشان داد که ایران در دسته فوق سنگین پاراوزنه‌برداری همچنان می‌درخشد.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان محترم، کسب نشان طلای احمد امینزاده در دسته به علاوه 107 کیلوگرم رقابت‌های پاراوزنه‌برداری بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس.
به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من می‌درخشه. یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
تبریک و شادباش عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان محترم، موفقیت ملی پوشان کشورمون به ویژه احمد امینزاده در دسته به علاوه 107 کیلوگرم بازی‌های پارالمپیک رشته ورزشی وزنه‌برداری و در ایام فرخنده ماه ربیع الاول، این موفقیت‌ها بر همه شما مردم ایران مبارک و خجسته باشه.
موفقیت مطمئنن یک دستاورد بزرگ برای کاروان ورزش ایران بود و بهتون افتخار میکنیم بچه ها، همیشه پایدار باشید. رضا موحدی از گلستان آزاد شهر.
میخواستم بگم که پارالمپیکی های عزیز، دم همت میگم، امیدوارم که همیشه سرفراز داشتید، همون جوری که پرچم ایران رو بردید بالا و ایران رو سرفراز کردید. خاک پای همه تون رو سرمه چشمم میکنم. ممنون ماهینی.
خیلی ممنون از همه شما شنوندگان محترم و از این همه نگاه مثبت به ورزشکاران کشورمون در بازی‌های پارالمپیک، از شما بی نهایت سپاسگزار هستیم. اما این طلایی که به دست آورد احمد امینزاده در بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس، هشتمین نشان طلای کاروان ورزشی کشورمون بود و با توجه به اینکه تعداد نقره‌های ما بیشتر از کشورهای سوئیس و لهستانه، یعنی ما توانستیم که 10 نشان نقره رو به دست بیاریم، با این نشان طلای ارزشمند که هشتمین طلای کاروان ورزشی ایران بود، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 14 جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت و کشورهای سوئیس، لهستان و اسپانیا حالا پایین‌تر از ایران در این جدول هستند.
من بهشون میگم خوشا به غیرت و همت، واقعا گل کاشی. اینا بعد پاداشون رو اینو یه برابر و نصفی ندلم خدا وکیل. دستتون درد نکنه. ممنون از برنامه‌تون سفری آقا.
آرزوی موفقیت دارم برای ورزشکارهای پارالمپیکی و آرزو می‌کنم که همه ایرانی ها به خصوص ورزشکارهای پارالمپیک ما همیشه موفق و شرفیاب باشن و میتونن برای کشورمون افتخار کسب بکنن در رویدادهای بعدی. تشکر میکنم ازتون. علی اسکر ایوزپور هستم از استان آذربایجان شرقی تبریز. خدا نگهدار.
محمد نصفی از ایلام. به کاروان ایران، کسانی که مدال طلا گرفتن، تبریک میدم. و جناب معتمد هاشمی، کشتی آزاد جوانان ایران چند امتیاز شده یا آیا بالاخره قهرمان شده یا نه؟ متشکرم.
خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان گرامی و ما خیلی خوشحال هستیم که در زمانی که این موفقیت برای کاروان پارالمپیک ایران به دست آمد همراه شما بودیم در برنامه امروز ورزش ایران، که امیدوار هستیم که همیشه ورزش ایران بتواند بدرخشد در عرصه های جهانی و بتونه که در مسابقات مختلف موفقیت های زیادی رو به دست بیاره. در خصوص کشتی هم که یکی از شنوندگان سوال کرد، خب در رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان 3 نشان طلا در انتظار ملی پوشان کشورمون در اسپانیا و امیدوار هستیم که بتونن که بچه‌ها امشب مقام قهرمانی رو به دست بیارن در این رقابت‌ها. بسیار ممنون که با برنامه امروز ورزش ایران همراهی کردید ما رو و امیدوار هستم هر جا که هستید عصر و شب خیلی خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خواستنیه، خواستنیه، باندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون، خواستنیه، امسال و هر سالتون خوشی میفته دنبالتون. پاندا واسه همه سن و سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا
پاندا، حال خوشتون با ما.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟ مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
اوقات شما بخیر باشه از اینکه لحظه‌های عصرگاهیتون رو در کنار رادیو ایران و برنامه این شبکه رادیویی دارین سپری میکنید. از شما صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما شنونده‌های عزیز شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عزیزان همراه، داریم نزدیک میشیم به لحظه‌های ملکوتی اذان مغرب به وقت شرعی تهران که ساعت 18:40 هست و در این لحظه با برنامه صدا کن مرا به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت و از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش. الهی
صدا مرا،
الهی الهی
لحظه غروبه، خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میکنیم. ذیل نام شریف مجزل العطا، یا بسیار بخشنده نیکی ها و خوبی ها و نعمت های حضرت حق، داریم به هم دیگه سلام میکنیم و به هم و به خودمون یادآوری میکنیم که ما قرار نیستش که فقط خطاهای هم دیگه رو بپوشونیم، ما قرار نیستش که فقط بلا و گرفتاری رو از هم دیگه رفع بکنیم، ما فقط قرار نیستش که ته امید هم دیگه رو بتونیم دنبال بکنیم و به هم دیگه امیدواری بدیم، بلکه ما بالاتر از اون توی ارتباطمون، تو سلاممون، تو سلم و سلامتیمون میتونیم نیکوترین نعمتها رو وسیله رسیدنش به هم دیگه باشیم، میتونیم باعث بشیم که بسیار بسیار نعمتها فراهم بشه برای رفیقمون و برای خودمون به همین نسبت در ارتباط سلم و سلامتی که برقرار میکنیم. به نام خدای مجزل العطایا، بسیار بخشنده و عطا کننده نیکی ها و نعمت ها. خدای الله رحمان رحیم. سلام. بعضیا دنیا رو و به تعبیر ظاهریش سیاره زمین رو سیاره رنج نامیدند، عالم رنج نامیدند دنیا رو، از بس که حتی خوشی‌ها و لذت‌هاش هم همراه با سختی‌ها و ناگواری‌های هم هست. نکته این استش که آره، به هر صورت مثلا حتی غذای لذیذم که میخوری انرژی از آدم میگیره، گوارشش، خوردنش، تهیهش هزینه داره، بعد دردسر داره، همه اتفاقایی که هست. یه سفر خوبم که خب خسته میشی، خستگیش که سر جاش هست، لذت هم بری خسته میشی، بازی میکنی، کیف میکنی، ولی خسته هم میشی. حالا چه برسه اینکه موقعی ممکن آسیبی چیزی هم ببینی. هزینه داره، زحمت داره، خستگی داره. ما نمیتونیم وجود رنج رو در زندگیمون کتمان بکنیم. رنج و سختی هست، اما این که رنج رو چطور میشود مدیریت کرد و چطور میشود از این گرفتاری ها به قول اهل علم و اهل مدیریت فرصت ساخت و پله ساخت برای این که انسان به درجات بالاتری برسد، تا جایی که دیگه از این مرتبه ظاهر عالم خارج بشود و به معنا دست پیدا بکنه که اونجا دیگه این رنج ها وجود نداره. رنج مال محدودیته. وقتی از این محدودیت دنیا رها بشیم و از محدودیت های دیگری که در معنا حتی الان در ذهنمون درگیرش هستیم وقتی رها بشیم، طبیعتا دیگه رنج هم به این معنا وجود نخواهد داشت. برای همین هست که وقتی خداوند توصیف میکند آخرت رو برای بهشتیان، میگه اونجا دیگه نه رنجی هست، نه گرفتاری، نه حزن و اندوهی براشون هست، که البته این تصویر معنای عالمشون هست، معنای دنیاشون هست برای اهل ایمان، اهل تقوا. حالا نکتهش این است که هر چیزی ابزاری داره برای کنترل، و رنج هم ابزار کنترلی میخواد، ابزار مدیریت میخواد. یکی از مهمترین اتفاقا برای کنترل رنج عاقلانه زندگی کردنه. خردورزی نکته مهمش. یه پروژه نیستش که بگیم الان توی این مقطع ما خردورزانه زندگی کردیم، نتیجه گرفتیم و تمام، حالا بقیهش رو دیگه هر کاری کردیم کردیم. نه، کل این فرایند زندگی بایستی بر مبنای عاقلانه رفتار کردن باشه، که اون وقت دیگه رنج ها کنترل میشن و خیلی از رنج ها اصلا اتفاق نمیفتن، رنج های عمیق اتفاق نمیفتن. دکتر ناصر مهدوی که خدا حفظشون کنه و امثال ایشون رو زیاد بکنه، برامون در این رابطه صحبت میکنن و بیان دارند.
یکی از دلایلی که ما رنج میبریم متاسفانه در زندگی اینه که کمتر از مایه‌های عقلی خودمون بهره میبریم. آدمایی که از خرد خودشون بهره نمیبرن، در واقع نمیتونن هیجانات خودشون رو مدیریت کنن، ساماندهی کنن، هدایت کنن. علامت شخصیت‌های سالم امروز در روانشناسی و یکی از دلایل پختگی انسان اینه که آدمیان واقعا بتونن هیجان خودشون رو کنترل کنن، به قول امروزی ها از هوش هیجانی برخوردار بشن، مدیریت احساسات خودشون رو به چنگ بگیرن. به چنین آدمیانی البته آدمیان خردمند گفته میشه. آری، حضور خداوند میتونه کمکمون کنه که ما به دلیل دلبستن به خداوند، به دلیل شرم از خداوند، بتونیم بسیاری از عواطف، هیجانات ویرانگر خودمون رو کنترل کنیم، خشم خودمون رو، تمایلات نفسانیمون رو درست هدایت کنیم و بعد البته از تحریک بیمورد اونها جلوگیری کنیم، از تجلی و ظهور بیمورد اونها جلوگیری کنیم. اما منبع دیگری که میتونه کمک کنه واقعا که آدمی کمتر خطا کنه و کمتر هیجان خودش رو به طور ناسباب بروز بده و البته سالمتر بمونه، کمتر پریشان بشه و پشیمان بشه، اینه که آدم عاقبت اندیش بشه، دوراندیش بشه، به خود عمل نگاه نکنه، بنگره که این عمل چه نتایجی ممکنه به دنبال داشته باشید. خیلی از لذت‌های کوتاه هست که میتونه ویرانی‌ها، تباهی‌ها، نابسامانی‌ها و خسارت‌های بسیار بسیار سنگینی رو به دنبال داشته باشه. چه کسانی در این وادی در امانن؟ اون کسانی که دوراندیشن، اون کسانی که خردمندانه زندگی میکنن، میسنجن و به پیامد خود در واقع اعمال و گفتار خودشون میاندیشن، خیشتن رو نگه میدارن. میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق الحروان هد